أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 101 و 102 یوسف. رب قد آتیتنی من الملک. جناب یوسف میگه، میگه خدای من، تو به من دادی ملک را، و علمتنی من تأویل الاحادیث، تو به من یاد دادی تأویل گفتارها را، که منظور اینجا گفتارها و خوابها هست، یعنی تأویل خوابها رو تو یاد من دادی. فاطر السماوات والارض، ای خالق جهان آسمانها و زمین، انت ولیی فی الدنیا والآخره، تو ولی من هستی هم تو دنیا هم در آخرت. توفنی مسلمن، مرا بمیران در حال اسلام و تسلیم، و الحقنی به صالحین. ذالک من انباء الغیب، یه مرتبه خدا به پیامبر اسلام میفرماد که این داستان یوسف از خبرهای غیبی بود که ما به تو وحی کردیم. نوحیه الیک. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، شما نبودید نزد برادر یوسف وقتی که اینا اجماع کرده بودن بر کارشون که یوسف رو نابود بکنن، مکر و نقشه داشتن، شما نبودی اونجا. ما نقشه اونها رو از بین بردیم. خب این آیه 101 و 102 دنبال آیه 100 هست. تو آیه 100 حضرت یوسف با پدرش داشت صحبت میکرد، پدر مادرش رو برد تو تخت کنار خودش و گفت یا ابت آزاد تأویل و رویای من قبل. بعدم گفت قد احسن بی، شروع کرد از خوبیایی که خدا به او کرده بیان کرد. اینا رو داشت میگفت یه مرتبه روشو برگردون به خدا و سخنشو با خدا کرد. گفت رب قد آتیتنی من الملک، خدایا این ملک رو تو به من دادی. خب رب از کلمه ربوبیت و تربیت، میدونید خدای متعال شؤونی داره، یکی از شؤونش شأن علمه، یه شأنش قدرته، یه شأنش حیه، شؤون مختلفی داره. یه شأن پروردگارم تربیته. وقتی من میخوام خدا رو صدا بزنم، اونجایی که در شأن تربیت، یعنی در اتحاد با تربیت خودم ربه میگم، اما اونجایی که در ارتباط با تربیت من نیست، نه، ازا گاهی سبحان ربی میگم گاهی سبحان الله میگم، این رو با هم فرق میکنه. سبحان ربی یعنی در ارتباط با تربیت من نقصی برا من نگذاشته که بگم چرا خدا مثلا خلقت ما اینطوری نیافرید، چرا خدا مثلا دست من نگرفت. بعضی ایراد میگیره دیگه، میگه چرا خدا یه استاد برام نگذاشت. این سبحان ربی جواب تمام این هاست، یعنی تو ربوبیتش برای من هیچی کم نگذاشته، و اگر کمی دارم مشکلاتی دارم، انی کنتم من الظالمی، من ظلم کردم به خودم، گرفتاری برای خودم درست کردم، ولی از طرف پروردگارم همش نیکیست به من. یوسف هم وقتی گذشتشو برای پدر مادرش میگفت، بدیارا نمیگفت، نمیگفت وقتی رفتم داخل زندان، نگفت وقتی که گرفتار شدم یا تو زندان بنابود بیام بیرون بعد 9 سال اضافه شد تهمت به من زدن، بدیارا نمیگفت، چون خدا که به انسان بدی نکرده، و خوبیارا شروع کرد گفتن. و اینا کمن تو جامعه. یه بار به یکیس گفتم حالت چوره، گفت خیلی خوبه الحمدلله. هرچی از خدا خواستم بهترینش رو خدا به من داده. ای شروع کرد تعریف کرد، اما هم یکی بود. با هر که میگه مالت شارس فوقش، یا الحمدلله زوره که میگه، یا میخواد بدیهای خدا را به رخ من بکشه. چقدر من مشکلات دارم، چقدر قرض دارم، چقدر بیمار گرفتارم. حاجی مزلی آقای شیرازی هم گفته بودن تا میگیم که حالت شارم گد اه میگذره، همچین اه میگه که میخواد فوش بده اما روش نمیشه، بعد که میگذره، یعنی با تمام سختی ها من دارم تحمل میکنم، آدارت میگذره. حاجی مزلی آقا جوابش رو داده بودن که خب است که میگذره، اگه میمون چی میشون؟ اینم جوابش. اما دقت بکنیم، یه مقدار دیدمون نسبت به خدا باید عوض بشه. اون وقت که گرفتار شکم ماهی شد میگفت سبحانک انی کنتم من الظالمین، خدای تو عیب نداری، تو منو گرفتارم نکردی، من تو ظلم بودم حالا گرفتار شدم. قرآن هم میفرماد همین که فهمید فاستجاب ناله، نماز نخوند و ذکر اینا هم نگفت، همین فهمید که خدا مقصر نیست، خودش مقصره. خدای متعال مقدم مهربانه که همینم قبول میکنه، یعنی که فهمیدی من دوره نجاتت میدم. و کذالک ننجی المؤمن. خب پس اینجا یوسف میگه رب، این رب رفت سر شؤون ربوبیت. شؤون ربوبیت اینه که خدا ملک علام است. لمن الملک، اصلا ملک مال کیه؟ لله الواحد القهار، کل جهان تو ملک خداست. این خدایی که مالکه میاد به یک کسی میگه تو این تیکه زمین مالک بشو، اینجا حکومت بکن. ببینید از شونه ملک پروردگاره میشه ربوبیت. لذا اون آیه 26 آل عمران آیه بی نظیر تو قرآن است، قل اللهم مالک الملک، میگه بگو، یعنی هم تو ذهنت نگو، کله دایی تکون نده، بگو به زبان، بگو تا تقریر بکنی به نفس خودت، بگو اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملک، چون تو مالکی تو ات الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اینجا هم یوسف گفت رب، بعد گفت قد آتیتنی، یعنی آتیت نسبت اعطا به خدا داده میشه، چون هر ما بالعرضی منتهی به ما به ذات میشه دیگه. این ملک یوسف ما بالعرضه، منتهی میشه به ما به ذات که پروردگار میگه تو به من دادی. قد آتیتنی من الملک ولذ همه آریه است، ملک همه موقته و از پروردگار مربوط به ذاتشه. باز گفت تو به من یاد دادی علمتنی من تأویل الاحادیث، یعنی اگه من علم دارم به تعبیر خام این مربوط به خودم نیست، تو یادم دادی تأویل احادیث رو. فاطر السماوات والارض، فقط من نیستم بنده تو، تو اصلا خالق جهانی، آسمان ها و زمین رو تو خلق کردی، یکیش منم روی این کره زمین. یه مرتبه دیدش خیلی دیده وسیع میشه. انت ولیی فی الدنیا والآخره، همه یه نعمت ها رو جناب یوسف وصل به خدا میکن، میگه تو به من همه چی یاد دادی، تو به من ملک دادی، تو خالق جهانی، بنابراین خالق میشد ولی. دیگه پایان داستان دیگه، میخواد بگه تمام این نعمت هایی که به من داده شد از ناحیه پروردگاره، نزد رنگی خودم. انت ولیی فی دنیا و آخره، تو ولی من هستی، نه فقط تو دنیا، تو آخرت شما همینطوره. وقت اینا ترتیب ذکریش ترتیب علی هم داره، یعنی اول فاطر السماوات میشه بعد انت ولی میشه، یعنی دلیل عقلی هم همین است. چرا خدا ولی من است؟ چون خالق منه. وقتی شما مثلا یه چیزی رو درست میکنید خب شما ولی او هم هستید، مثلا یه دستگاهی رو درست میکنید بعد میگید خب چون من درست کردم منم همه کارشم، دلم میخواد همچی بکنم همچی بکنم. حالا تازه ما خلقم نکردیم، یه ماشین مثلا خریدیم که دیگری درست کرده، اما هم که پولشو دادیم دیگه من خودم رو ولی او میدونم، میگم من دلم میخواد ماشینو میذارم اینجا، دلم میخواد بدم به یکی، میخواد ندم، میخواد هدیه کنم، میخواد بفروشم، میخواد به این قیمت بدم، میشم ولی او دیگه. راجب فرزند انسان هم دو، در حال که ما خالقش هم نیستیم. خدا خالقه، یعنی از هیچی خلق کرده، از هیچی که دیگه ما نتونستیم خلق کنیم، او از هیچی خلق کرد، پس ولی ما هم هست. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره. بعدم دعا کرد گفت توفنی مسلما. تمام انبیا این نکات رو دارن یاد ما میدن که حالا که این همه لطف به من شده عاقبت به خیری رو میخوام، خدا یا اون لحظه آخر که میخوای من رو بگیری مسلما من رو بگیر. و الحقنی به صالحین، خب الحقنی به صالحین یعنی من رو به جدم ابراهیم، چون ابراهیم ها خدای متعال میفرماد انده فی الاخرته لمن الصالحین، و یوسف هم میگه که من رو به همون ملحقم بکن. خب ذالک من انواع الغیب، ای پیامبر اینا از طریق وحی ما به تو وحی کردیم خبرهای غیبی رو، من انواع الغیب نوحیه الیک. خب من تبعیضیه هست، یعنی تازه اینا همه انواع غیب نبود بهت گفتیم، از انواع غیب به تو گفتیم، یعنی بخشی از اونها هست نوحیه الیک. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، آخر داستان است. اما یه مرتبه قرآن کل داستانو اون چیز اصلی شد این آخر آیه دوره بیان کرده، یه دی پیامبر شما نبودی اون وقتی که میخواستن یوسفو مکر بکنن و با مکر و نقش میخواستن از بینش ببرن، اونم بل اجماع. ما یعنی همه یه طرف خدا یه طرف، همه میخواستن اون رو بکشن خدا نمیخواست، همه میخواستن اون رو ذلیلش کنن خدا نمیخواست، همه میخواستن از پدر دورش کنن خدا نمیخواست، و خدا چیز دیگه میخواست. چی؟ ظاهری داره من دارم چیز دیگه میگم، شما رفته یه جا دیگه دارم میگم که کل داستان که خیلی طول کشید بیش از 100 آیه داشتیم، یه مرتبه قرآن میفرماد کل داستان ستونش اینه، یعنی یادتون نره یه داستان طول میکشه، ریشه داستان تو چی بود، همه اینا رو برای این گفتیم که همه جا اجماع میکنن برای یه مطلبی خدا نمیخواد، ببینید میشه یا نمیشه، نمیشه. لذا من چون نزدیک دهه بهمنم هست اینو عرض میکنم که یه زمانی تمام دستگاه طاغوت اجماع داشتن برای اینکه حضرت امام را از بین ببرن، همه میخواستن خدا نمیخواست، ببینید چی شد وقتی خدا نمیخواد نمیشه. اما سختی خیلی بودن، یعنی اون لحظه‌ای که امام دور شدن از ایران تبعید شدن به ترکیه، از ترکیه رفتن نجف، چندین سال اونجا بودن، سختی های فراوان، تهمت هایی که بهشون می زدن، راحت که نبودن که. بعد از اونجا آواره شدن به کویت و رفتن پاریس و این. خیلی مشکلات بود، می خواستن امام را از ایران دور بکنن خدا نمی خواست، می خواستن امام را بکشن خدا نمی خواست، یعنی اول اجماع کردن که امام رو بکشیم، نه بعد نشد و گفتن نه لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب، برو بفرستش ترکیه. خب ترکیه فرستادن، دیدن که اگه دستشون به خونه امام آلوده بشه مشکلات برای خودشون بیشتر میشه. میخواستن امام را از ایران دور بکنن، اما خدا میخواست دوره ایشون با عزت برگردن. حالا اگه ایران بودن همچین عزتی پیدا نمیکردن، اما دور شدن تازه مردم بیدار شدن. این بیداری بصیرت خیلی مهمه. و اگر خدا نخواهد اجماع فایده ای نداره. و اینا تو جلسات مسئولین خیلی گفتن بهشون که گاهی میشه تو جلسه اجماع میکنن برای یه مطلبی. مثلا یه بار تو جلسه بودیم، این مایکن هست که در مغازه هست، خب میان وچه یه بدی براش درست میکنن، محرکه. خب آورده بودش اینا را در ستاده احیای امر به معروف و مسئول صنوف هم آورده بود بهش تو جلسه بود، نیروی انتظامی هم بود و سپاه هم بود و از مدیر کل اطلاعات بود و از ارشاد بود و از صدا سیما، همه مسئولین جمع بودن. خب مسئله مطرح شد که اینا داره مغازه داره جوانا رو تحریک میکنه. همه بل اجماع گفتن همه اینا رو جمع کنید و از بین ببرید. من یه مطلب یه فکری کردم، گفتم چرا از بین ببریم؟ گفتم شرعیش ما باید فقط جلوی فساد بگیریم. یه مطلب گفتم نه، از بین بردن شریعت نداره، ما فقط میخواییم فساد نباشه، یعنی نهید ظاهرش رو تحریک کننده بکنید. بعد یه نمونه آوردن گفتم که مثلا این تو لباس رو چسبانه ببدن نکنید، نمیدونم موهاش رو بیرون دیگه نگذارید که نشون یاد مردم بدهد که مثلا رو سریع اینطوری سر کنه که موهاشون بیرون باشه، اینا رو یادشونه. گفتم اگر رعایت بکنید، خود مایکن که خرید و فروشش مراجع ایراد نمیگیرن که، درست کردنشون گن حرامه چون مجسمه است، اما خرید و فروشش یه اشکال نداره. آقا پول داده خریده، ما که نمیخوایم مالیاتش از بین ببریم. گفتم شما فقط التزام بدید که اینها رعایت بکنن، نیاز به از بین بردن نیست. تا گفتم دیدم تمام اعضای جلسه پذیرفت، با اینکه قبلش همه میگفتن از بین ببرید. گفتم نه از بین بردن نمیخواد، دم همه پذیرفت. یاد همین داستان یوسف میافتن که همه میگفتن بکشید بنیامین، یه مطلب گفت نه، لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. لذا تو جلسات روحانی باید این اهل فکر باشه، روحانی ها نشسته باید مواظب باشه موازن شرع رو دقت بکنه، رو میزان شرع بره جلو ببینه چی میشه. خدای متعال دلها رو متوجه شما میکنه انشاءالله. این محور داستان، داستان یوسف، محورش و ستون اصلی چی بود؟ اجماع بر نابودی یوسف بود. آخر داستان دوره به پیغمبر میگه یادت باشه که اینا اینطور بودن، اما خدا نمیخواست. دیگه بعدی خودشونه. اختیار خود انسان هاست، خود انسان ها اکثرشون انتخاب بدی رو میکنند. نگیم کوتاهی انبیا، کوتاهی خدا، نمیدونم امروز بعضی هم گفتن علما کوتاهی میکنند. بله ما هم ممکنه کوتاهی بکنیم، اما واقعش اکثر اینها این نیست. شخص دیگه خودش انتخاب میکنه بدی رو یا خوبی رو، و مسئولم خودشه، میخواست انتخاب خوبی بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.